در ادامه آیات شریفه سوره مؤمنون، خداوند نسبت به این گروهی که انکار کردن آیات الهی رو می‌فرماید که قل فانا تسحرون. مرحوم علامه فهمد مراد از سحر در اینجا اینه که انسان تخیل بکنه خلاف واقع رو، چون یکی از مصادیق سحر اینه که یک خلاف واقعی رو در قوه خیال انسان ایجاد میکنن. همونطور که ما خودمون میتونیم در قوه خیالمون یه چیز رو ایجاد کنیم، گاهی قوه خیال انقدر قوت میگیره که اون چیزی رو که در عالم خیال مشاهده میکنه میتونه در خارج برای خودش تخیل کنه، نه اینکه تو خارج واقعیتی هست، به خودش القا میکنه، مشاهده میکنه. گاهی قوت وقتی بالاتر میره میتونه این خیال خودش رو دیگران هم سرایت بده. اون وقت این خودش یکی از شعبات سحره. حالا اینجا علامه میفرماید که مقصود اینه که شما به خلاف واقع دارید توجه میکنید در این تعابیری که از حق تعالی داریم. بعد میفرماید که بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. اون حجت های سگانه قبلی تمام شد، حالا این بلبل اضرابی است.
از 98
اومده. بله. الان 89 تا 91.
80.
الان 89 تا 91. اواخر 91 در. می‌فرماید که با همه این گفتگویی که شد، بل اتیناهم بالحق، پیامبر حق رو آورده و انهم لکاذبون. و اینا دروغگو. این دو گروهن. از اول سوره تعیین کرد مؤمنون، آخر سوره هم میگه کافرون. اولش میگه قد افلح المؤمنون، آخرش میگه انه لا یفلح الکافرون. بعد میفرماید که مت تخذ الله من ولد. شما که وثنی هستید گفتید خدا ولد داره، خدا ولد نداره. و ما کان معه من اله، اله دیگری هم غیر از حق تعالی نیست. اذن لذهب کل الهن به ما خلق و لعلا بعضهم علاوه است. اگر خدا اله دیگه ای بود، هر الهی به سراغ مملکت خودش میرفت، اون وقت فساد ایجاد میشد. میشه توی یک کشور دوتا حکومت؟ بله ممکنه، حالا بشه، ولی فاسد میشه دیگه. این یه چیزی میگه، اون یه چیز دیگه میگه. این کار اونو چوبلای چرخ اون میذاره، اون چوبلای چرخ این میذاره. مملکت که دوتا حکومت داشته باشه، حتما در یک یا بسیار یا همه نقاطش فساد ایجاد میشه. اینجا خداوند به همین استدلال تمسک میکنه. البته علامه یه بحث مفصل عقلی اینجا میکنه، من از اون مباحث کهشون نقل میکنه میگذرم. بعد در پایان این فراز میفرماید سبحان الله عما یصفون. این توصیفی که شما از خدا میگین، خدا این نیست. خدا نه ولد داره، نه الهی در کنار خداوند هست که تو این عالم تصمیم گیرنده باشه. خداوند از همه این توصیفات که شما میکنید منزه، عالم الغیب و شهاده. علامه میفهمد این که به این کلمه خداوند میرسونه، میگه شما که میگید خدا ولد داره، یه الهی در کنارش هست، خدا خودش عالم الغیب و شهادت. عالم الغیب و شهاده داره و شما میگه اله دیگری در کار نیست. فتعالو اما یشرکون، از این شرکایی که شما پرش قائل میشید متعالیه. بعد به پیامبر میگه قل رب. حالا اینجا باید نتیجه گیری کرد دیگه، بالاخره حق و گفت، باطل هم گفت، میخواد در پایان یک نتیجه گیری بکنه. میفهمد قل، پیامبر حالا بگو رب، اما تورینی ما یوعدون. خدایا این چیزی که وعده‌ای که به اینا دادی، وعده عذابو به من نشون بده. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، و منو جز قوم ظالم قرار نده. مهر ظالم به اینا زد. دو تا مهر اینا بهشون زد. اینایی که این گونه ظالمن، پس از اینجا معلوم میشه که مصداق ظلم در نزد قرآن کریم چیه. کسی که حق و وارونه میکنه ظالمه. ظلم لزومن، آخه ما تا میگیم ظلم فهم کنیم کسی حقی که خورده. اینم هست، این مصداقشه، ولی این ظلم اساسیه که انسان حق و وارونه کنه، واقعیت و غیر واقع جلوه بده. علامه فرمود بعد از اینکه از این کلمات باطل، این مشرکین و انکار بعثت و استهزاء رسولان و رد حجت ها و اقامه حجت بر اثبات حقانیت اینها سخن سخن گفت، حالا اینا رو تهدید به عذاب میکنه. فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، قول رب اما تورینی ما توعدون. امر به دعا و استغاثه است. به پیامبر میگه پیامبر اینجوری بگو، بگو رب، خود این رب استغاثه است. تمام دعاهایی که خداوند در قرآن کریم از انبیا نقل میکنه با رب آغاز میشه. فقط یه دعاست که با رب آغاز نشده، اون جمله عجیبی هم هست که از جناب یونس نقل میکنه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که این کلید نجات مؤمنینه. خود قرآن میگه کذالکن اون چیز مؤمنین، مؤمنین هم اینجوری نجات میدیم. فنجینا من یونس رو نجات دادیم، استجبنا له و نجینا من الغم، استجابت کردیم از اون غمی که داشت نجاتش دادیم. و کذالکن اون چیز مؤمنین، مؤمنین هم اینجوری نجات میدیم. به غیر از اون عبارت که عبارت خاصه، تمام ادعیه هم یا با رب آغاز میشه. علامه میفرماید این کلید دعاست، کلید دعا که اقیانوس رحمت الهی رو مواج میکنه ربه. خود خداوند پیامبر میگه پیامبر وقتی بخوای دعا کنی بگو ربه، و بعدم تکرار میکنه، تکرار استغاثه است. این رب الفاظ نیست که بگیم ربه، البته برای ما الفاظه چون ما سیرمون از لفظ به معناست، ولی پیام توش داره. رب یعنی چی؟ تو رب عالم تویی، تو عذاب میکنی، تو عذابو برمیداری، تو دلها رو صاف میکنی، تو اونو به حال خودش رها میکنی که تو این وادی میره. رب توی، رب به اما تورین نیما یو ادون. حالا این اما رو اگر نشانه نافیه بگیریم، مفهومش آیه این میشه که خدای اون چیزی که به اونو وعده دادی به سر من نیار، عذابو به من نشون نده. فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، منو جز قوم ظالمین قرار نده. و انا علا ان نوری کما نعدهم لقادرون. حالا میخواد قلب پیامبر رو اینجا آرام کنه، میگه پیامبر ما تواناییم برای اینکه اون وعده‌ای که به اینا دادیم یعنی وعده عذاب رو اجرا کنیم. تو چی کار کن؟ تو ادفع بلتی هی احسن و سیئه نحنو اعلم و به ما یصفون. خیلی این آیه عجیبه. من این آیه رو دیدم همین پریروز، یه روایت دیدم که دقیقا اینا با هم دیگه مچن. دیدم که در روایت هست که خداوند انبیا رو برگزید به خاطر شدت مداراشون با دشمنان دین خدا، نه شدت مداراشون با مردم، دشمنان دین خدا. یعنی اینا به شدت کارشون مدارا بود. البته همیشه شمشیر چاره آخره، بالاخره قرآن کریم میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. ولی هیچ وقت هیچ پیامبری شمشیر نکشیده بیاد. شما اگه یک داستانی سراغ دارید یه پیامبر شمشیر کش، ما سراغ نداریم. پیامبر خدا هم شمشیر کش نبود، 13 سال در مکه بدون شمشیر دعوت کرد، بعد اومد در مدینه. در جنگ بدر هم اصلا اینا نرفته بودن به جنگن، رفته بودن اموالی رو که از مسلمان ها غارت کرده بودن باش کاروان تجاری درست کرده بودن پس بگیرن. خب بعد اونطوری شد که سپاه مشرکین اومد، جنگ احد هم اونا اومدن، جنگ خندق هم اونا اومدن، همه جنگا رو اونا اومدن. فعلاته فتح مکه رو چون پیمان شکنی کردن، پیامبر به مکه لشکر کشی کرد، ولی انبیا برای شمشیر کشی نیومدن. حالا شما ببینید چی میگه. میفرماید پیامبر الان مخاطب دیگه که مؤمنین که نیستن، مخاطب همین کفاری هستند که اهل انکار بعثت و انکار حقایقن. به خداوند به پیامبر میفرماید ادفع بلتی هی احسن و سیئه. حالا ببینید چقدر این آیه زیباست. میفهمد که الله میگه یعنی ادفع سیئه، سیئه رو دفع کن. چطوری دفع کنه؟ بالحسنه. اولا میگه سیئه رو با سیئه دفع کن، یعنی اگه بدی کرد بدی نکن، سیئه رو با حسنه جواب بده. و تازه حسنه هم نمیگه، وقتر لدفع من الحسنه احسنه ها، حسنه یعنی حسنه، توی حسنات یکی از همه بهتره اون میشه احسن، با احسن حسنات دفع کن. یعنی هر چی بدی کردن تو خوبی کن. و بعد یه لطافت خیلی عجیبی تو این آیه و مشابه این آیه است. ما تو فرهنگ خودمون، تو فرهنگ دینی خودمون، اگه یه کسی یک کار خلافی بکنه برخلاف اعتقادات ما دلمون میخواد پدرشو در بیاریم. ما میخوایم اصلا از روی زمین محوش کنیم. هر چقدر بیشتر به اون اعتقاداتمون اون هجوم بیاره، اون به اون ریشه های اصلی تر اعتقاداتمون بیشتر به خودمون حق میدیم که از روی زمین نیست و نابودش کنیم. اما قرآن کریم میگه سیئه رو دفع کن. ما مسیء رو دفع میکنیم، ما بدکار رو دفع میکنیم. قرآن میگه بدی رو دفع کن، یعنی یه جوری رفتار کن که بدی از میان بره، اونم به بهترین شکل، اونم با حسنه. نحنو اعلمو به ما یصفون. ممکنه پیامبر بگه آخه اینا، این آدم های سنگدل، خدا میگه تو کاری به این کارا نداشت. نحنو اعلمو به ما یصفون، ما بهتر میدونیم اون حرفا که اینا میزنن، اما به ما بسپار. بعد یه جنبندی میکنه، این فراز تموم میشه. قل رب، پیامبر بگو رب، اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک ان یحضرون. علامه میفرماید این آیه توش ایهامه. پیامبر در پایان بگو خدایا پناه میبرم به تو از شدت دفع شیاطین و از این اقوایی که به معصیت میکنن. ایشون میفرماید این آیه ایهامه به این که میخواد بگه که اونایی که اونجوری بودن، اون شیطان کنارشونه که اینجوریه. تو بگو من از این شیطان به خدا پناه میبرم. این همزات شیاطین و حضور شیاطینه که باعث میشه که اینجوری حرف بزنن. یه تعبیریشون تو ارمیزان داره خیلی جالبه، خیلی به دل من نشست. ما روایاتی داریم که میگن اولین کسی که شراب رو درست کرد شیطان بود. میگن اولین کسی که مثلا فلان، خیلی امور مثلا سیئات رو به شیطان نسبت داره. اولین کسی که مثلا قوم لوط و وادار به اون شنیه کرد شیطان بود. میگن اولین کسی که سحر رو درست کرد شیطان بود. حالا برای اینو تفصیلم داریم تو روایت. مرحوم علامه یعقوب خیلی جالب داره، میگه این لزوما معنیش این نیست که شیطان اومده مثلا شراب درست کرده، چون که شیطان مدخلیت داره در شرور. یه انسان هم وقتی که این کارو انجام بده، خداوند اونو به شیطان نسبت میده، چون شیطان در کار اون. پس لزوما اینطور نیست که حتما شیطان اومده شراب درست کرده. شیطان القا کرده، یه شخصی درست کرده. قرآن میگه اولین کسی که این کارو کرد شیطان. اینجا میفهمد بگو من از همزات شیاطین پناه ببرم. الان میگه این توش ایهامه، این نشون میده که این مشرکینی که به این شرک مبتلا، محصول حضور و وسوسه شیاطین در کنار این هاست. پیامبر تو بگو من به خدا پناه میبرم. از اینجا معلوم میشه که هیچ راهی برای نجات پیدا کردن از این مسائل نیست جز پناه بردن به خدا. حالا وارد آخرین فراز میشیم که این آخرین فراز داستان پس از مرگه. داستان مؤمنین و صفاتشون رو گفت، مشرکین و کفار و منکران حق و حقیقت و صفاتشون رو گفت. حالا میخواد جمع‌بندی کنه، سوره رو به پایان برسونه. میفرماید که علامه میگه بعد از تفصیل قلت، این آیات تفصیل قلت عذاب آخرتی که خدا بهشون وعده داده از لحظه مرگ تا به بعثت، و تذکر این امر که دنیا اینها رو فریب داد، از آخرت منصرفشون کرد، ولی تعداد کمی متوجه این امر شدن. حتی این داستان، حتی در لغت عرب به معنی غایته. پایان این داستان کجاست؟ پایان داستان این دو گروه کجاست؟ یا حتی پایان داستانشون اینجاست. اذا جاء احدهم الموت، وقتی که مرگ میاد. اذا جاء احدهم الموت. خب از اینجا داستان اینا شروع میشه. اولین چیزی که میگن قال رب برجعون، میگن خدای ما رو برگردون، چون پرده میره کنار، حقیقت رو میبینن، میبینن آنچه که انبیا و رسول میگفتن درست بوده، اینا هم در مسیر باطل. برای چی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدای ما رو برگردون که عمل صالح بکنی. یکی از علما میگه که بشین با خودت فکر کن، فکر کن الان مردی، بعد داری میگی لب برجمون، خدای من رو برگردون. خدا میگه لب بک، برت گردون، حالا ببین چی کار میخواد بکن، برگردون دیگه. الان از این لحظه برگشتیم بدون میگه بشین فکر کن، بکن تو اون حالتی داری میگی لب برجمون، لعلی عمل و ساله هم، حالا خدا میگه لب بک، باش برت گردون. رب برجعون لعلی اعمل سالا فی ما ترکتو. خب میشه؟ کلا، هرگز نمیشه. این کلا حرف انکار و ابطاله. هر جمعیات مطلب قبلی رو ابطاله. کلا، هرگز نمیشه. انها کلمتون هو قائلها. این مثل اینه که ببینید کلمات اثر داره؟ بله، به این معنی اثر نداره که الان میخوام بگم. مثلا کلمه، میگه که رحیم شما چیکاره؟ میگه من دکترم. این یعنی یه کلمه است، اگه محتوا نداشته باشه فقط یه کلمه است که من دارم میگم. من جراحم. من که جراح نیستم، من نه دکترم نه جراحم، نه دکترا دارم. با گفتن من دکترم که مدرک دکترا بهم داده نمیشه، با گفتن من جراحم جراح نمیشم. این حرفت میگه با یه چیزی میگه، ولش کن، یه چیزی میگه. قرآن هم میگه انها کلمتون، این فقط یه کلمه است، یعنی هیچ محتوا نداره. یه کلمه یه که داره میگه و هو قائل، یه حرفی میزنه ولی قابل قبول نیست. چه اتفاقی داره میفته؟ و من ورائهم برزخون، در مقابلش داستان برزخه. تو بعضی از لغات ورا و به معنی احاطه میگیرن، مثلا در داستان ورا یعنی ماورا اون طرف، اما گاهی به معنی احاطه است. مثلا داریم کان ورائهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، یه ملکی بود که بر همه احاطه داشت و هر سفینه کشتی رو غصب می‌کرد. حالا به این معنا مگه باشه معنی آیه عمیق‌تر میشه، یعنی یه برزخی هست که همه وجود اینا رو در خودش خواهد گرفت تا قیامت. وارد مرحله دوم شدن، وارد برزخ شدن تا قیامت. حالا چه اتفاقی میفته؟ فاذا نفخ فی الصور، برزخ رو طی میکنن با هزاران مشکل، برزخ هزاران ساله، بعد قیامت آغاز میشه. فاذا نفخ فی الصور، چه اتفاقی تو قیامت میفته؟ فلا انصاب بینهم، نسبت ها باطل میشه. باطل شدن نسبت یعنی چی؟ ببین نسبت، چون توی نسبت آثار هست. الان مردم توی خیابون برای ما چقدر کار میکنه؟ هیچ. ما برای خودمون چقدر کار میکنیم؟ ما چون با هم آشنا هستیم، اون کاری که برای هم دیگه انجام میدیم بستگی به میزان آشناییمون داره. میزان آشناییمون از 1 میلیون تا 10 میلیون تا 100. برای یکی 1 میلیون آذاریم، برای یکی 10 میلیون، برای یکی 100 میلیون، برای یکی هم ممکنه همه زندگیمون بدیم. الان مثلا اگه یه بیماری اتفاق بیفته، آدم خونه‌شو میفروشه برای خرج بیماری دیگه، میگه انشاءالله برای هیچ کس، برای خودش و عزیزانش، برای هیچ انسانی واقع نشه، گرچه این از اون دعایی است که مستجاب نمیشه. بالاخره بیماری همیشه هست. چیه که کار میکنه؟ شما به من پول میدی، شما وقت تو به من میدی، شما برای من زحمت میکشی، شما برای من تلفن میکنی، شما برای من از مالت میگذری. این چیه که این کار میکنه؟ این نسبتی که بین ماست. اون وقت چون این نسبت بین شما فرزندتون قویه، همه اون آثار برای فرزند شما قوی تر از منه، برای برادر شما قوی تر از منه، آثاری که از شما برادرتون میگیره قوی تره. این که میفهمد لا انصابه، اولا اینو دقت میفهمید، این لای نفی جنس خیلی معنی توشه. لا انصابه یعنی اصلا هیچ نسبتی در کار نیست، هیچ نسبتی. نسبت در کار نیست یعنی چی؟ یعنی مثلا پدر به پسر نمیگه پسر پسر، یعنی آثارش نیست. چرا آثارش نیست؟ چون اصلا دیگه کسی اثری در اختیارش نیست. اونجا شما اصلا چیزی نداری که بخوای برای فرزندت خرج کنی. حتی آنچنان مشغول به خودمون هستیم که فرصت هم نداریم. ممکنه اینجا هیچی نداشته باشیم برای بچه‌مون خرج کنیم، ولی دلمون که میسوزه. اونجا دلمون هم براش نمیسوزه، چون انقدر خودمون گرفتاریم که وقت. لذا تمام آثار نسبت باطل. لا انصاب بینهم یومئذن ولا یتساءلون، اصلا از همدیگه سوال نمیکنن. ممکنه ما الان نتونیم به هم دیگه کمک کنیم، ولی بالاخره سوال میکنیم. آقا بهتری؟ دکتر نیستم، ولی بالاخره از شما سوال میکنم. آقا مثلا حالتون بهتره؟ من کاری میتونم انجام بدم؟ میگه نه، نسبتی هست. نه یعنی چی؟ الان فقط مفهوم این اینه که این چیزی که تو این دنیا آثار نسبت، به خاطر زندگی اجتماعیه. ما توی اجتماعی همه به هم نیازمندیم، ارتباطاتی بینمون برقرار میشه، در اثر اون ارتباطات آثاری به هم میرسونیم. اونجا اصلا زندگی اجتماعی در کار نیست، اعتبارات در کار نیست، آثار در کار نیست، نسبت در کار نیست، هیچی در کار نیست. یه جای دیگه قرآن میفهمد لا بیع فیه ولا خله، نه بیع هست نه خله. الان بخوایم مثلا شام میل کنیم چیکار میکنیم؟ یا مثلا اینجا غذا میخوریم به خاطر دوستی که با آقای دکتر داریم از ما وزرایی میکنه، یا نه میریم با پولی که داریم از بیرون خرید میکنیم حوایجمون رو. فعلا اگه دوستی نباشه، پولم نباشه، بیعم نباشه، خله هم نباشه، نه دوستی هست نه بیع هست، چی هست اونجا؟ هیچ. انسان هست و اعمال. چون اجتماع نیست، تعاون نیست، زندگی دنیا نیست، لذا از هم سوال نمیکنن. سوال نمیکنن چون ارتباطات باطله. این قیامت اینه. حالا اونجا چیه؟ ببینید میگه اونجا چیه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اونجا فقط فلاح در ثقل میزانه. تا چی با خودش برده؟ بعد وقتی مراجعه میکنی به روایات پیغمبر خدا میفهمد اونی که میزانو ثقیل میکنه حسن خلقه. میگه تو آخر میگه تا بگی ثقل میزان فهمیدم. خب ثقل میزان دارم دیگه، 40 تا سفر رفتم کربلا، 20 تا سفر رفتم مکه، هر شب رفتم هیئت، روزه گرفتم دوشنبه و چهارشنبه، شبم نماز شب خوندم. اینا ما اینا رو ثقل میزان میدونیم. اسلام اینا رو ثقل میزان نمیدونه، به شرطی اینا رو ثقل میزان میدونه که اینا محصولش حسن خلق باشه. پیغمبر خدا فرمود بهترین چیزی که در میزان قرار میگیره حسن خلق. به پیغمبر خدا گفتن یه خانومی هست شبها قائمه روزها صائمه، ولی با زبانش همسایه‌هاشو آزار میده. فرمود لا خیر فیها، هیچ خیری توش نیست. انها من اهل النار، اهل آتشه. بعد همین پیغمبر فرمود حسن خلق کار قیام لیل و صیام یومو انجام میده. ببینید چرا با هم مچه روایات. چرا؟ چون قیام لیل و صیام یوم باید محصولش بشه حسن خلق. اون که قیام لیل و صیام یوم داره ولی حسن خلق نداره، پیغمبر میگه هیچ فایده نداره. اما اینجا اونی که قیام نداره میگه حسن خلق کارمو انجام میده. اینجا میفرماید این ثقل میزان اولئک هم المفلحون. در ادبیات عرب ما دلایل داریم برای حصر. الان این اولئک هم المفلحون دو تا حصر توشه. یعنی اگه بخوایم فارسی ترجمه کنیم باید بگیم فقط و فقط اینا رستگارن. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اونا که موازینشون ترازوی عملشون سنگینه. ترازوی عملم پوست نیست، مغزه. پوستی که منجر به مغز شده. اونا چی؟ اونا تلفه و وجوه همون نار. لف یعنی تأثیر شدید. از دمیده شدن آتش سنگین تره. تلفه و میگه به شدت آتش در چهره های اینها اثر میذاره. و هم فیها کالهون. علامه میفرماید که و هو این لف هو ضربون من از سموم للوجه، مثل دمیده شدن یک حرارت سمی به چهره است. ول کلوه تقلص و شفتین ان الاسنان، باز شدن لبها و آشکار شدن دندان هاست. معنا اینه که یوسی با وجوه هم لهب و نار، آنچنان آتش به صورتشون اصابت میکنه تا جایی که لبهاشونو آتش میسوزانه، دندانهاشون از زیر لب سوخته شده آشکار میشه. اون وقت این کافی نیست، از این بدترش ملامته. آدمو کتک بزنن ولی آدمو ملامت نکنن. ما خیلی کتک خوردیم تو عمرمون دیگه. بچه بودیم کتک خوردیم، گاهی تو مدرسه کتک خوردیم و یادم رفته. اما یه کسی یه ملامت کرده باشه آدمو، آدم پدرش مادرش 10 بارم زده باشنش اون یادش نیست، ولی یه جا ملامت کرده باشه یادش، اون روز بابام اینو گفته دلم سنگینیش مونده. از اینجا این شروع میشه. علم تکن آیاتی تتلا علیکم، این از اون بدتره. آیات من به شما تلاوت نمیشد. 2000 آیه قرآن راجع به معاده. حالا ببینید اینا چی میگن. خیلی اینجا واقعا جای تأمل داره. شما ملاحظه بفرمایید. حالا من یه مثال ضعیفی دارم، خیلی از این معارف دوره، ولی حالا مثال ضعیفه. این کامپیوترهای ما اگه مثلا شما یه نرم افزاری که میتونه مثلا پی دی اف رو بخونه توش نداشته باشی، 1000 تا فایل پی دی اف هم بریزی توش باز نمیکنه. نداره دیگه، اون نرم افزاری که اونو باز کنه نداره. باید حتما اون نرم افزار رو توش بریزی. از آیات قرآن معلوم میشه گاهی یه چیزایی تو وجود انسان آتیش میگیره، دیگه هر چی بریزی توش اون نرم افزار فهمو نداره. شما 2000 آیه راجع به معاد بگو اثر نداره. پیغمبر قرآن میخونه اثر در مخاطب نداره. امام حسین سخنرانی میکنه اثر در مخاطب نداره. این آیه داره اینو میگه. چی میگه؟ خداوند بهشون میگه که مگه آیات من بر شما تلاوت نمیشه؟ خب این آیات سنگ و سوراخ میکنه. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا. پاسخ داستانو میدن. میگن شقاوت ما بر ما غلبه کرد. انسان ترکیبی از سعادت و شقاست. به هر کدوم بها بده اون فضای وجودش رو پر میکنه. و کننا قوما ظالین، ما یک قوم قوم گمراه بودیم. علامه می‌فرماید مفهومش اینه که شقاوت ما بر ما مستولی شد. بعد یه لطافتی داره، لطافتش اینه که میگن غلبت علینا شقوت و نا، شقوت خودمون، یعنی کار خودمون بوده، نه که شقاوت از جای دیگه بیاد. در اضافه کردن شقوت به خودشون نشون میده که این کسب خودشون بوده در اثر سوء اختیار خودشون، شقاوت خودمون، یعنی خودم سوء اختیار کردم، شقاوت انتخاب. دلیلش هم اینه، آیه بعدی ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، خدای ما رو از اینجا خارج کن، اگه برامون گردونی ما ظالمیم. از بابا بعد منهم بالحسنات لولم یکن لها باکتسابمون قد ادا انفسهم مغلوبه لشقوه، خودشونو دارن مغلوب شقوت میمونن، یعنی ما شقی بودیم. خلاصه جوابشون اینه که وقتی بهشون میگن مگه آیات ما بر شما تلاوت نمیشد، میگن شقاوت بر ما غلبه کرد، پناه بر خدا از غلبه شقاوت. اینه که شما میبینید هزار تا آیه میگه، هزار تا سخنرانی میشه، ولی اصلا تو دل نمیره. اعترافشون اینه، یعنی غلبت علینا شقاوت و ناوکن نا قومن ظالین ربنا اخرجنا منها، درخواست رجوع، این دائما توی قرآن نقل میشه، اینا درخواست بازگشت میکنه. فان عدنا فانا ظالمون، سوال به رجوع دنیاست، ما رو برگردون، اگه این کارو نکنیم ما ظالمیم. حالا ببینید چه جوابی میاد، خیلی جواب جوابه، مثل که جوابها عذاب خودش، انگار که یک کوره ای از عذابو بریزن رو سر آدم. قالخ سعوفی ها، بهشون میگن چخه، اخسعو راقب میگه خسعت الکل ای زجر تو هو مستعین، سگو که زجر میکنی که عقب بکشه به سگ میگن چخه، انگار با سگ خداوند داره حرف میزنه. اخسعو فی ها ولا تو کلمو، حرف نزنید، اجازه حرف زدن هم ازشون گرفت. چرا؟ انهو کان فریقون من اب، یادتونه که گروهی از بندگان من بودن، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، خدایا ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا غفرانتو شامل حال ما کن، وارحمنا به ما رحم کن، و انت ارحم انت خیر الراحمین. یادتونه این گروه از بندگان من بودن، اینا مؤمنینی بودن که، حالا ببینید از خدا چی میخوام، غفران رحمت. یه کارو ما کردیم، آمنا، ما ایمان آوردیم، اما غفران و رحمت کار توه. یادتونه اینا وقتی سوال از رحمت و غفران میکردن، فاتخذتموهم سخریا، یادتونه مسخرهشون میکردید، حتی انساوکم ذکری، انقدر مشغول تمسخر مؤمنین بودین که از یاد من غافل شدین، و کنتم منهم تضحکون، یادتونه بهشون میخندیدین. میگن وقتی جناب نوح کشتی میساخ، چون تو بیابون بود دیگه، میمادن پاچه هاشون رو بالا میزدن، میگفتن آب نبرته، بعد قاخ میخندیدن میرفتن، بعد که طوفان شد فهمیدن آب کیو میبره. اینجا اینا اون روزه فنا برخواه. یادتونه که اینا رو مسخره میکردین، اینی جزایتو همولیون به ما صبرو، امروز به سبب صبرشون به اونا جزا میدن، انهم هم الفائزون. اینجا دو تا حذف داره، دو تا هم تاکید داره، اصلا اینا رو تو فارسی نمیشه ترجمه کرد. بعد بگید حقیقتاً و حقیقتاً فقط و فقط رستگار اینا، رستگاری اینه، رستگاری اینه که انسان ایمان بیاره، از خدا طلب غفران کنه و طلب رحمت کنه. ربنا، این حالا دعاشون رو یادتون باشه، آخر سوره به همین دعا ختم میشه، آخر سوره به پیغمبر، پیغمبر هم همین دعا رو بگو. ربنا، اینا چی میگفتن؟ اولا اینجا یه لطافتی هست ازش گذاشتم نگفتم، یقولون یعنی دائما اینجوری میگفتن، دائما میگفتن ربنا آمنا. ببین واقعا ما همه ایمان داریم، خدا وکیل شما ایمان ندارین، همه ایمان داریم دیگه. ما همه ایمان داریم به حقانیت خداوند، به حقانیت قرآن، به حقانیت اهل بیت. ما اینو داریم. خب اینو، این مربوط به این کلمه. هر چی با خودمون حساب کتاب میکنیم میبینیم اینا حق. اما فقفر لنا، ما خطا کاریم. ما ایمان داریم ولی خطا کاریم. تو باید بپوشونی. ورحمن، تو باید رحمتتو جاری کنی. چرا؟ دلیلشون اولیه، چون رب بنا. تمام دعاها با رب شروع میشه. تو رب مایی. خب من ایمان آوردم، حالا چیکار کنم؟ حالا بنده یه حرفی دارم. با خودم دیشب فکر کردم. یه جوری قبلا فکر کردم اینو درستش کنم، یه مثالیه. حالا الان یه جوری تغییرش دادم. هر چی فکر کردم دیدم ما داستانمون اینه. ما توی بیابون زندگی میکنیم پر از انواع خطرات. ما رو عقرب و دزد و راهزن و هوای داغ و تشنگی و بیابی و گرسنگی، این زندگی ماست. به ما یه جاده رو نشون دادن، گفتن از این جاده برو، ولی این جاده تو دل همین بیابونه، یعنی هر چی بری بازم همین عقرب و ما رو اینا هست. گفتن این جاده رو برو، میرسی به یه جایی. تو این جاده وقتی حرکت می‌کنی میرسین پایانش به یه دره. یه دره عمیق با دهنه زیاد که هیچ راهی برای عبور ازش نیست. اون حال ما هست. نهج البلاغه خوندیم، المیزان خوندیم، ما عبور کردیم دیگه، تو این بیابونه رفتیم. ولی بازم ما همونیم که تو اون بیابونیم. البته اونی که تو سر جای اولش مونده، سر جای اولش مونده. ما هم سر جای اونیم، ولی ما حالا فعلا رسیدیم این دره. اون وقت شما این دیگه یه عده لب این دره ایستادن، گاه یه عقابی از آسمان میاد، یکی رو بلند میکنه میبره اونور. این عقابه رو دیگه هیچ جوری نمیشه جذبش کرد. این عقاب نامش جذب است. یعنی وایسادیم لبمون دره. تا اونجا که گفتم برو رفتیم، خب چیکار کنم دیگه؟ نماز خوندیم دیگه. حالا حضور قلب من چیکار کنم؟ نمیتونم دیگه. روزه گفتن ما رمزو بگیر گرفتیم، گفتن مال حروم نخورد، تا جایی که تونستیم نخوردیم. الحمدلله نخوردیم. حالا تا جایی که نمیزو بگم یه کمی نتونستی خوردیم نخورد. حالا ما بعد رفتیم مدرسه درس دادیم، درآمدمون کار معلمی، اگه حرامه که بالا خوردیم دیگه. خب هر چی گفتن، حالا یه خطا کاری هم همه داریم دیگه. حالا یه جا چشمون خطا رفته، یه جا زبونمون خطا رفته، تا جایی که تونستیم سعی کردیم. اما ما کجاییم؟ ما الان همون جای اولمونیم والله. یعنی یه اتفاق کوچیک تو زندگیمون میفته، همه حاج آقا حمزاد یه چیزی میگفتن خیلی ساله، من خیال میکردم میفهمم، الان فهمیدم. حالا نه، شاید 20 سال دیگه بفهمم که الان نفهمیدم، ولی الان یه جوری دیگه فهمیدم. ایشو میگفت 1000 سال عبادت به یه پف شیطان بنده. من اینو فهمیدم، چون گاهی یه اتفاق کوچیک تو زندگی تمام ایمان آدم در معرض خطر قرار میگیره. من همین تازگی برام یه اتفاقی افتاده بود، یه مشکلی برام پیش اومده بود، بعد گفتم خدایا این مشکله یه طرف، این ایمانه یه طرف، این ایمانه الان در معرض خطره. مشکله رو اگه نمیخوای لاغر حل کنی، ایمانه رو درستش کن. چون این ایمان با یه مشکل کوچیک تمام این ایمان و هر چی نهجت بلاغه بود. بگو آقا انقدر نهجت بلاغه خوندم، بعد فهمیدم آقا چی میگه 1000 سال بعد به پف شیطون بنده. این ما ایم، لبمون دره ایم، وسط ما رو عقرب و گرگ و گرسنگی و تشنگی و حرارت و اون ورم یه باغ جنتیه، توش آقای بهجت و آقای بهادینی و اینا دارن کیف میکنن. این وسط هم این دره است، اینو نمیشه رد شد. اون عقابه رو میخواد، اون عقاب جذب است. لذا شما ببینید تو آیات دو طرفیه، میگه آمنا، این کار ما، خدای ما ایمان آورد. اما فقر فرنا، غفران کار. اولا رب تویی، ما ایمان آوردیم. فقر ورهم، انت خیر و راهمین. آخر میگه انت خیر و راهمین. خب کیو پیدا کنم؟ اگه شما یه در خانه دیگه سراغ داری بگو من برام اونجا بزنم. اینا اینجوری میگفتن. آخرش حالا آخر سوره به پیغمبر، میگه پیغمبر همینا رو بگو. حالا میبینید شما کلمات آخر الان میرسه. اینی جزایی تو همولیون به ما صبره، اونا صبر کردن، امروز روز پاداششونه. بعد حالا میخواد اینا رو داستان رو میخواد تعریف کنه که اونجا چه اوضاعی هست. یکی از بستگان ما بازنشست شده بود، خیلی انسان متدینیه. بعد گفت که خیلی حرف قشنگی زد، با من رو برای جلسه مثلا تودی میخواستن با از من تودی کنن و تشکر کنن. گفت رفتم پشت تریبون، یه دفعه دیدم این حرف زبونه اومد. گفتم ممکنه که مثلا آدم با خودش فکر کنه که الان چی بگم. میخوام بگم که مثلا انگار که همین دیروز بود که من اومدم تو این اداره، ولی من واقعا به خودم فکر کردم دیدم انگار همین امروز صبح بوده اومدم تو این اداره. یعنی صبح اومدم اصل بازنشست شدم. یعنی این 30 سالی که تو این اداره گذروندم برام مثل دیروز تا حالا نیست، مثل صبح تا حالاست. حالا خداوکیلی ما الان همه نزدیک نیم قرن عمر کردیم بیشتر اون دیگه. نیم قرن چقدر گذشته؟ من الان بعضی وقتا فکر می‌کنم یه داستان اون آب پدرم اینا میگفتن 20 سالش، گفتم اینا رو باش مال عهد تیرکموشا 20 سال پیش، الان خودم میگم 40 سال پیش. 40 سال پیش الان من میگم 40 سال پیش. باز عقب‌تر هم دازه میگم 45 سال پیش من تا چیزم شیرخورگی من یادم میاد که شیشه شیر میخوردم. یکی میگم این که دلیل نیست، شاید تا 20 سالگی شیشه شیر میخوردی. نه من تا 20 سالگی نمیخوردم ولی یادم. پسر خالم میخواست بره آمریکا، زمان شاه بود برای آموزش خلبانی، بعد یه هواپیما از بالا خونه ما رفت، من بگم این تو اونه امروز گفتم یه شیشه شیر داشتم اینو پرت کردم، گفتم از آمریکا شیشه خوب برام بیار. بعد دیگه نخوردم شیشه، من خودم ترک دادم. اینو یادمه لا. شاید 2 سال بود مثلا. خب ما الان 50 سال عمرمون یه چشم هم زدیم گذشته. قرآن میخواد اینو بگه، میگه بهشون میگن کم لبستون فل ارز عدد سنین، چند سال عمر کردین؟ قالو لبسنا یومن او بعض یوم، میگن یا یه روز بوده یا یک اندکی از روز بوده. علامه میفرماید که اینی که ازشون سوال میکنن مدت توقفشون در قبره. کم لبستون زندگی 70 ساله دنیا رو نمیگه، برزخ خدا رو میگه. برزخ چقدره؟ 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال. اونو میگن یه روز، میگن یوم من یا یه روز او بعضیون. بعد تازه میگن بازم نمیدونیم، فسأل العادین، از اونایی که شمارش میکنه از ملائکه و اینا بپرس. خداوند در پاسخ میگه که این حرف رو البته یه جنبهش رو تایید کنی که شده، نمیگه یه روز ولی قلیل بودنش رو تایید میکنه. چرا اینطوری میگن؟ چون بی نهایت رو میبینن، چون زندگی اون برو میبینن، میبینن ته نداره، میفهمن اونجا بی نهایت در مقابل چه عددی بذاری. شما هر عددی رو بذاری در مقابل بی نهایت صفره دیگه. بی نهایت رو تو مخرج بذاری، هر عددی صورت بذاری صفره. درست میگم؟ مخرج بود یا صورت به بی نهایت رو میذاشتن شد صفر.
مخرج
قبل از انقلاب مخرج، الان بعد انقلاب تو صورت میذارن، یه چه جابجا شدن. انقلاب یعنی زیرو رو شدن، مخرج بوده تو صورت، صورت عبده تو مخرج. خب شما الان تو مخرج کسرت بینهایت، صورت کسرت بگو 70 سال، 7000 سال، 7 میلیارد سال، 7 تریلیارد سال میشه صفر. اینا زندگی برزخ میگن چقدر بوده؟ میگن یا یه روز بوده. از این عجیبتر اون تعبیره که میگه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه، قسم میخورم میگن یه لحظه بودی. ساعت در لغت عربی این لحظه، قسم میخورم میگن یه لحظه. خداوند حالا اینا رو قلتش رو تایید میکنه، این فرمایید که لو کنتم تعلمون، اگه میفهمید که نمیفهمید بگید که چقدر بوده. بعد میفرمایید که حالا دیگه میخواد به پایان برسونه داستانه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، این داستان زندگیه، اونم داستان مرگ و برزخه، اونم داستان پایانه. حالا با ما میخواد حرف بزنه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، فکر کردید عبس خلق شدید؟ و انکم الینا لا ترجعون، بر نمیگردید به سمت ما؟ فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش العظیم. 4 تا اسم الهی رو میاره. علامه میفرماید که تعالی الله الملک، ملک یعنی پادشاه، یه مفهوم این اسم اول اینه. حکم در دست خداست، بعد در دست خداست، عود در دست خداست، حیات در دست خداست، مرگ در دست خداست، رزق در دست خداست، گذشته آینده در خدایی که ملکه. الحق یعنی جز حق هیچ چیزی از اون صادر نمیشه. فانه الحق خودش حقه، از کوزن برون همون تراوت که در روز، و جز حق ازش صادر نمیشه. اگه خیال کردید کسی در کنارشه اشتباه خیال کردید. لا اله الا هو، هیچ معبودی غیر از اون نیست و هو رب العرش العظیم، رب عرشه، یعنی عظمه امور در دستشه، عظمت الامور ترن بگده، همه زمام کارها در دستمونه. این خداییست که شما رو خلق کرده. و من یدعو مع الله الهن آخر، و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهانه بهی، شما که یکی دیگر صدا میزنید که هیچ برهانی برای اله الوهیتش ندارید، انما حسابه عند ربه، حسابتون اونجاست. انه لا یفلح الکافرون، سوره رو تموم کرد، اولش که قد افلح المؤمنون، اینجا میگه انه، یقین بدانید که لا یفلح الکافرون، کافری که تو این آیات توصیف کافر بود رستگار نمیشه. بعد آیه 118 آیه پایانیه، قل، پیامبر بگو، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. این همون دعایی که از مؤمنین نقل کرد، گفت اون مؤمنینی که ما نجاتشون دادیم، پیامبر بگو رب، اونا گفتن رب، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. اینجا میگه پیامبر اون آمناشو حس میکنه، چون آمناش مال اونا بود، حالا میخواد به خدا حرف بزنه. پیامبر قل بگو رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. علامه میگه سوره رو ختم میکنه به اون حکایتی که از مؤمنین گفت، که گفت اونایی که این گونه میگویند اینا رستگارانه. رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. ما هم دعای پایانی عرضمون همه برمون که رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. پروردگارا دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام و طهارت قرار بده. من یه چیزی به دلم زده شده، نتیجه هم ازش گرفتم، یه گره کار خودم حداقل حل شد با این کار. عرض کنم که من فکر کردم دیدم که ما که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم برای مملکت خودمون، برای این عالم، همه جای عالم هم که بعد همه مردم دنیا گرفتارن، ولی یه کلیدی هست همه درها رو باز میکنه، اون کلید ظهوره. ظهور یه کلیده که به همه قفلا میخوره، برای ظهور کاری نمیشه کرد، ولی گفتن زمان ظهور اتفاق میفته که همه مردم مضطر بشن. الان دنیا اینطوریه دیگه، الان اون بر مملکتشون آتیش گرفته، اون رئیس جمهورشون اومده، این یه آدم مستکبر وایساده اونجا، مثلا قیافه شده میگه اون سر ذره رحم و عطوفت و نگرانی نسبت به ملت خودش در چهره این آدم نمیبینه. اونا مظلومن، همه مردم دنیا مظلومن. اینه که ما گفتیم ان شاء الله مجالسمون رو هر دفعه اگه یادمون باشه خط کنیم به این آیه، به نیت رفع گرفتاریهای خودمون، دوستانمون و همه مؤمنین و مؤمنات و همه انسان‌های روی زمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. ما هفته دیگه مرخصی گرفتیم از آقای دکتر شجاعت، یه کاری برامون پیش اومده، ان شاءالله هفته آینده رو در خدمت دوستان نیستیم. اگه دوستانی هم داریم که نیومدن ارتباط داریم بهشون اطلاع بدیم، که ان شاءالله دو هفته دیگه ما باز اگه عمری باقی بود در خدمت عزیزان هستیم. صلوات خلف
تو این صحبتاتو فهمیدی که افرادی که توی حالا جهنم وارد میشن، لفظی که اگه برگردن به دنیا جبران میکنن، آتب و آیات یه لفظه، یعنی حقیقت نداره این مفهوم کلامشون. حالا من سوغاتم اینه که اگر واقعا از ته دل پشیمون بودن، اصلا جایگاهش جهنم نمی بود دیگه. یعنی اگر از ته عمر وجودشون اون پشیمون بود، اصلا اونجا وارد نمی شدن دیگه.
همینطوره.
نمیشه نتیجه گرفت از روی این بحث.
بله همینطوره. اصلا داستان اینه که شما یه فلزی داری الان گذاشتیش توی فضای مرطوب، رطوبت روش نشسته، بخار گرفته، با یه دستمال بخار پاک میشه، یه کمی بذاری زنگ میزنه و سنباته بزنی، یه کمی سنباته میزنی پاک میشه. اما یه وقتی پنجره‌های قدیمی رو دیدی تمامش زنگ زده، دست میزنی خاک میشه، آهن بوده، دست میزنی خاک میشه، میرزه زمین دیگه، اون آهن نیست، اون دیگه از آهن بودن تا وقتی آهنه زنگ زده است میشه زنگشو برطرف کرد. اگه همش شد زنگ آهن، دیگه زنگ آهن رو نمیشه زنگشو برطرف کرد. انسان ظاهرا یه مرتبه ای داره در مسیر شقا، که حتی وقتی توی این دنیاست، حتی توی این دنیا که امکان بازگشت وجود داره، منتها امکان وقوعیش وجود داره، برای اون دیگه وجود نداره. لذا قرآن کریم یه کسانی رو نقل میکنه به پیغمبر، یه پیامبر، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این که جوابش ساده است که تو قیامت بی خود میگن. تو دنیا هم یه عده هستن هنوز با اینکه بساط دنیا پهنه، پیغمبر خدا به پیغمبرش که اینا ایمان نمیارن. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا ایمان نمیارن. چی شده که اینا ایمان نمیارن؟ چیزی که شده اینه که یه مرحله از سیر هست که اگه انسان از اونجا عبور کنه دیگه بر نمیگرده. تا یه جایی بازگشت سخته، از یه جایی محاله. این همین مرتبه در مسیر سعادت هم هست.
این پس یه حدیثی هم داریم که اون افرادی که واقعا پشیمون میشن در لحظه آخر خدا میگه برگردون دارم میدن شیعی برنش ملائکه به سمت
این دارم. معلومه که یه چیزی توش هست.
منظورم این که این میشه، این هم بله. دو هم که بله. از تایده پشیمون لحظه آخر
بله. این با خودش یه چیزی رو برده که نجات پیدا میکنه. اون کسانی که دوچاره عذاب میشن و نجات پیدا میکنن، اونایی هم که گوهر سعادت رو با خودشون بردن، اون تو گوهر سعادتشون آلوده به عوارض شباست. اون عذاب ها برای پاکیزگی از اون عوارض شباست. هر چیزی عارضه‌ای داره دیگه. آدم یه غذای مسموم بخوره عارضه داره، بعد صبر کنه تا اون برطرف بشه. اما اگه یه غذای سمی خورد مرد دیگه، این مردنی که نمیشه معالجه کرد، اما بیماری رو میشه معالجه کرد.
که حتی در
مسیر
سعادت هم به این جایی میشه که بر
نمیگرده،
اون که
میگه
تا زمان
مرگ
در معرضی
میگه
چطوری
چند میشه؟ اون که به اونجا میرسه دیگه در معرض هست، وسوسه هم میشه ولی اثر نمیکنه. شیطان میگه به عزتی که الا اقلیان نام اجمعین الا عباده که من نمون مخلصین. گفتن از همین استثنایی که میکنیم معلوم سراغ مخلصین میره ولی اثر نمیکنه. این همونه که تو روایات بهش میگن روح القدس وقتی میاد مؤمن دیگه معصیت نمی کنه. پس معنیش اینه که وسوسه نیست، وسوسه هست اثر نمی کنه.
که توی شقاوت هم یه مرتبه‌ای هست که اون آدم اگر ازش رد بشه دیگه برنمیگرده، معیار ملاکایی وجود داره که آدم بفهم داره با اونجا نزدیک.
بله. ملاک این ورش انصراف از دنیاست، ملاک اون ورش چسبیدن به دنیاست. ملاک این ورش احساس فقره، ملاک اون ورش احساس قناست. اون ورش استکباره، کثیر دیدن عمله، موجب شدن به عمله. اینا دوتا کفای ترازو. هرچی اون ور سنگین میشه این ور سنگین میشه، بازگشت سخت‌تر میشه. چیزی فهمیدی؟
یه سوال. خداوند باز به اینا فرصت میده که جواب بدن و نمیدونم چی کنه، در واقع اینا رو معلوم نمیکنه یا
من. این گفتگوها برای روشن شدن این به خاطر روشن شدن حقیقته. حقیقت باید در به همه اشکال ظهور پیدا بکنه. این گفتگو خودش حقیقت رو روشن میکنه. اقلش اینه که محصولش رو همین الان ما داریم ازش استفاده میکنیم. از گفتگو که قرار اتفاق بیفته که هنوز نیفتاده، ما الان داریم استفاده میکنیم که داستان از این قراره.
ببخشیدی یه سوالی هم در مورد این که فرمود زندگی فردیه، یعنی اون افراد اونجا اجتماعی نیست و نسبت ها نیست، فردی هستن. من یه مقدار میخوام توضیح بگیرم که این فردی بودن به چه معنیه، چون من که خیلی باز روایاتی داریم که افراد همون میبینن مراوده دارن، سلام علیک دارن، یعنی افراد حتی کسایی که همون میشناختن باز اونجا مثلا یه مرا این چجوری فردی میشه. حالا من اونو متوجه شدم که اون نسبت ها دخیلی نیست و کار نمی کنه اونجا، ولی باید این بالاخره یه زندگی اجتماعیه. از این آره هم
ببین، شما الان یه دنیایی داری به نام دنیای خیال. در دنیای خیال شما هیچ کس با شما شریک نیست. در دنیای خیالت اگه از این دنیای ظاهر قطع بشی، میتونی برای خودت تمام عالم رو بکنی بهشت تو خیال. هیچ کس نمیتونه به دنیای خیال شما آسیب بزنه. دنیا مال خودته، اونجا شما خالقی، خلق میکنی و حاکمی، حکومت میکنی. بهشت هر کسی یه همچین چیزیه، ولی نه خیالات، در واقع خارجی
تداخل با هم نداره
هیچ، اصلا تداخل مال عالم ماده است. اونجا اصلا ماده پای ماده در کار نیست که بخواد چیزی با چیزی تداخل بکنه، ولی چون ما ادراکی نداریم از غیر از این چیزی که توش هستیم، به زبان خود ما با ما حرف زده. اونجا اصلا ملکیتی در کار نیست که یکی بیاد ملک شما رو غصب کنه. مگه کسی میتونه بیاد تو خواب شما دخالت کنه؟ دو نفر الان کنار همدیگه خوابیدن، یکی داره خواب میبینه که همه عالم شده بهشت، این داره توش لذت میبره، یکی هم داره خواب میبینه تو آتش انداختنش، این داره شکنجه میشه، اون داره لذت میبره. نه از لذت این چیزی به اون میرسه، نه از شکنجه اون چیزی به این میرسه. این عالم خودشونه، اونجا اینجوریه. الان یه کسی هست 1 میلیارد تومان سود کرده، یه کسی هم هست 1 میلیارد تومان ضرر کرده، هر دوشون کنار هم دیگه نشستن، اون 1 میلیارد ضرریه جیگرش داره پاره پاره میشه؟ اون آره. من یه جایی بودم، یه کسی بود خیلی پولدار بود، همین تازگی ها، میگفت که فلانی کلاه منو برداشته اینقدر مبلغ فلان سال، آنچنان با جیگر سوخته میگفت اینقدر مبلغ فلان سال، اینقدر مبلغ فلان سال، یعنی ببین اون سال اینقدر مبلغ کلاه من برداشته، الان خیلی پول داره. دیدم اصلا این جیگر سوخته اینو من بی پول ندارم. با خودم بگم خب ما بی پولیم، چون این اصلا یادش نمیره. یعنی آنچنان با دل سوخته میگفت، گفتم این هر وقت یاد این موضوع میفته جیگرش آتیش میگیره. حالا شما ببین، یکی الان مالش رفته جیگرش آتیش گرفته، یکی هم یه ثروتی بهش رسیده جیگرش حال اومده، نه از حال جیگره این اون یه فالودهی میخوره، نه از آتش جیگره این چیز به این سرایت میکنه. اینو میگن این حرفه که میگه انفرادیه. ولی البته بله، الان سرور متقابل انفرادیه این نیستش که ایشالله من شما هم دیگر رو میبینیم اونجا اینطوری، الان سرور متقابلی نه، چون میخوان اینو همینجا. آدم دوست نداره برادران مؤمنشو ببینه، هر چی شما بخوای اونجا هست، لذا کنار همن، ولی هیچ آزاری به هم دیگه نمیرسونه. مدینه سلامه اونجا.
میگن برای هم دیگه ضیافت دارن چی میشه؟
بله اینم هست دیگه، ضیافت دارن. حالا جزئیاتشو من دیگه نمیدونم، ولی قرآن اینا رو نقل می‌کنه، اینا رو شو جزئیاتشو بعد بریم ببینیم. میگن
آی شاید مفاتیح
یا بله بله
یه هر کی میره اونجا اول
ببین اینا همه حرف همه من نکته داره. چرا؟ چون همه ما که اینجا هستیم از مفاتیح بهره بردیم، همه ما سر سفره عاشق عباس نشستیم. این ظهور پیدا میکنه. بزرگان گفتن ما نمیدونیم، نه روایت امام صادقه، این حرف بزرگانه، من نمیدونم کی چی شهود کرده، ولی گفتن هر کسی از دنیا میره 24 ساعت مهمون عاشق عباسه. این ظهور همین حاله تو دنیاست. چون الان همه ما الان تو جمع ما کسی از مفاتیح بهره نبرده باشه؟ همه ما بالاخره یه دعای خوندیم از مفاتیح سفره اون بوده، پس اونجا اینو ظهورش رو میبینیم. این تعابیری که ببین تو بهشت هر چی که شما میشنوید، یه وقت میگه که انار، نهر شیر، نهر عسل، یه وقت اینو میگه، بعد یه وقت میگه که میره یه پله بالاتر میگه فیها ما تشتهی الانفس، هر چی بخوای اونجا هست. بعد میره بالاتر میگه فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت، نه چیزی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. اینا رو وقتی میذاری کنار هم میفهمی که اینا تمثیل هاست، به زبان دنیای ماست. مثل شما مگه به بچه‌تون نمیخوای حرف بزنی، به نوه‌تون نمیخوای حرف بزنی، چی میگی؟ میگی علم مثل عسل شیرینه. علم که مثل عسل نیست که، ولی الان شما میخوای شیرینی علمو بگی، خب اون چه میفهمه علم شیرینیش کجاست؟ شما یه تشبیهی براش میکنی، مثل قندون عسله، علم مثل مثلا عسله، یه چیزی میگی که اون فهم اونه، ولی دارید یک معقولی رو به زبان محسوس دارید، بهش اصلا محسوس نیست که به این زبان بگن. اون وقت علامه ده یه جای المیزان یه عباشکی عبارت میگه، میگه نه غایت بهش قربه، غایت جهنم بوده. پس اینی که میگه آتش و اینا، بله میگه آتش، همین جهنم گفت آتش در لب آتش میزنه دندون پیدا میشه، ولی بعد دوباره همین قرآنی که همینو میگه، میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، نار الله خدا جان و آتش میزنه. از این میشه فهمید که داستان موافق این حرف هست. منتها منافاتی با این نداره که اون آتش هم باشه. لذا میگن دوتا جهنم هست، یه جهنم حسیه یه جهنم معنویه. اون جهنم معنوی خیلی سخته. همین جام همینطوری الان آدم آتش بزنن، خب آتش گرفتن بدترین نوع مرگه، اما جگر آدم آتش بگیره چی؟ برای درد آتش جگر که التیام نیستش. اینه که بعضی وقتا ممکنه که یه مصیبت آدم اصلا وادار به خودکشی بکنه. چرا؟ چون انقدر بار مصیبت برای سنگینه نمیتونه تحمل، آتش گرفته جگرش، میگه جگرم سوخت. همه مردم هم این تعبیر رو میکنن، میگن جگرم آتش که نگرفته جگرش. اینه که واقعا حقیقت اونجا همون چیزیست که اینجا ما درک نمیکنیم. ما اینجا ادراکی از معرفت الله نداریم. اگر ادراکی از معرفت الله داشتیم وقت از بهشت هم ادراک داشتیم. ما ادراکی نداریم که. تو روایات داریم لا راحت للمؤمن الا عند لقاء ربه. مؤمن هیچ وقت راحت نمیشه جز هنگام لقاء الله. نمیگه مؤمن وقتی میره بهش راحت میشه، بهش جایگاه مؤمنه، لقاء الله هدفشه. میگه راحتی اونجاست. حالا لقاء الله چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش ما میتونیم ریاضیشو بفهمیم، اما بتونشو نمیتونیم بفهمیم. ریاضیش اینه که تمام اندوهای این جهان از نداریه، تمام شادی های این جهان از داراییه. شما هر نداری که به رخ بده ناراحتی، نداشتن پول، نداشتن خونه، نداشتن فرزند، نداشتن همسر، نداشتن پدر، نداشتن ما. و هر دارایی که از انسان بگیره، الان پدرش از دنیا بره چه حالی داره؟ بهشت دارایی مطلق، جهنم نداری مطلق. ما اصلا تصوری از اطلاق نداریم. فقط میتونیم یه حرفایی بزنیم، یه تقربی پیدا بکنیم به ذهنمون. مثلا بگیم آقا اگه آدم پدرش بمیره چه حالی داره؟ حالا اگه پدر و مادرش با هم بمیرن چه حالی داره؟ حالا اگه پدر و مادر و زن و بچه‌ش با هم همه یه جا بمیرن چه حالی داره؟ چجوری میتونه این مصیبت رو تحمل کنه؟ بعد ورشکستم بشه، خودش هم مثلا چشش هم کور بشه، دیگه کوری چشو چطوری تحمل کنه؟ اینا همه نداری هاست. حالا شما فقط تصور ریاضی کن که یه جایی همه نداری ها تا ابد. ابد اینجا ورشکست بشیم، همه مستاجرها امید دارن یه روز خونه دار بشن، این امید به زندگیشون ادامه میده. ورشکستا امید داره که جبران کنی و جای جبران هم هست، ولی نداری قیامتی بوده جای جبرانه. یکی از سخت‌ترین عذاب‌ها همون ابدیت. اینه که اینا با تقریب به ذهن فقط میشه گفت، ولی واقعیت عام یه چیزی مثل موافق این حرف هست. علامه حرف آخر هم که ایشون میگه مردم خیال میکنن جهنم یه گودال آتیش بهشت باغ، موافق این داستان هست. ایشون میگه عام موافق این حرف هست. چی نداریم؟
حسل داغ بودن اینا رو نداریم.
آره میگن که یه کسی رو دار زدن، بعد تا صندلی رو بکن گفت یه کار مهمی دارم، یه کار خوری آوردم. گفتم یه کار مهم سرت دار، گفت دفعه دیگه با این شوخی‌ها با من نکنی، من داشتم خفه می‌شدم. حالا شما میگی داغودن نیست،
سردم
میره.
این مدت رفتم سردخونه آجا، گفت جنس می‌بولم تو نمی‌دونی چی مصیبتی داره. حالا یه وقت فکر می‌کنم دارم اونجا یخ می‌زنم. حتی شاگردان اینا می‌رسن به خودم. مثلا 10 دقیقه یه رو می‌تونستم صرف کنم فرمایید.